Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammeden eşrefil enbiyayı vel mursaline ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Sübhaneke la ilme lana illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Allahümme allimna ma yenfe'una ve enfe'na bima allamtena ve zidna ilmen ve amelen mutakabbelen ya Rabbil alemin. Allahümme ağfir lana ve li validina ve lemvatina ve li meşayihina ve li sairil muslimina ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil adim. Kitab-ı Umdetus Salik, Resid-i Mücelesi'yi 87. Babul Ariyeti, Bab der beyan-ı ahkam-ı Ariyet. Ariyet dadan yani çizi ro be kesi be karz dadan ki bad onu ber begardune. Mesela maşini dest düstemon midim ki karış ra encam bede bad berş begardune. İmişe ariyet. تصح من كل جائز التصرف عاریت صحیح میشه از هر جایز التصرفی هر کسی که جایز تصرف بکنه در مالش درسته که مالش رو به کسی به عاریت بده پس بچه جایز تصرف نیست نمیتونه مالش رو عاریت بده مالک للمنفعت مالک منفعت باشه ولو به اجارتن و اگرچه با اجاره باشه و اون شخص که میخواد عاریت بده باید مالک منفعت اون چیز باشه و اگرچه با اجاره باشه مثلا کسی خونه ای را اجاره کرده الان صاحب منفعت این خونه است پول داده که از منفعت این خانه استفاده بکنه و این عقد اجاره است پس چون که مالک منفعت این خونه است میتونه این خونه رو به عاریت بده ويجوز إعارة كل ما ينتفع به مع بقاء عينه بشرط لفظ من أحدهما ودرس مشواد بعارية دادن هر چیزی که نفع برده میشه به آن همراه بقای عینش ذاتش باقی بمونه بشرط لفظ از یکی از این دو پس یکی عین باقی بمونه یعنی ذاتش باقی بمونه و یکی که لفظ باید باشه از یکی از دو طرف اما چیزی که عینش باقی نمیمونه ذاتش باقی نمیمونه عاریت دادن درست نیست مانند شمع برای افروختن این عاریت گفته نمیشه به آن چرا؟ چون که شخصی که میخواد استفاده بکنه از اون آتش میزنه شمع ذاتش از بین میره و لفظ باید از یکی از این دو باشه و ینتفع به بحسب الاذن و نفع میبرد از آن به حسب اذن و اجازه من ماشینمو به عاریت دادم به دوستم مثلا دوستم اومد گفت ماشین تو به عاریت بده به من دستم بده خب من دستش دادم گفتم تو این ماشینی که برمیداری تا فلان منطقه میتونی بری اجازه دادم تا فلان منطقه مثلا اون منطقه اون شهر مثلا تا شیراز میتونی بری دیگه اون شخص به حسب اذن و اجازه که من به او دادم میتونه تا شیراز بره اما از شیراز بیشتر نمیتونه بره چونکه من اجازه بهش ندادم. کمتر که میشه، چونکه من گفتم تا شیراز، پس تا کمتر از شیراز میتونه، تا شیراز خودش میتونه اجازه داده، اما بیشتر نمیتونه. و اگر بره اجاره اون از او گرفته میشه، یعنی اجاره اون مسافت از شیراز تا اون محل که بدون اجازه رفته، و غارم میشه هم، و غارم میشه اگر خدای نکرده اتفاقی بیفته در اون قسمتی که اجازه نداده صاحب مال به او پا فراتر بذاره، و در آن مناطق اتفاقی به ماشین بیفته، تلف بشه یا هر چیزی آسیبی ببینه، غارم میشه، ضامن میشه. اما اگر در حیطه اجازه غارم نمیشه، مثلا تلف شد، چرا؟ چون که اجازه داده به او تا اینجا بره، پس دست او دست امانته. و ینتفع به بحسب الاذن، و نفع میبره از آن به حسب اذن و اجازه. فیفعل المأذون فیه و مثله و دونه، پس انجام میده در حدی که به او اجازه داده شده، یا مثل آن یا کمتر از آن، یا کمتر از آن. مثلا شطوری، یه شخصی میاد شطوری را به عاریت میگیره که بار بر اون سوار بکنه، و بارش گندمه، خب اون شطورم تقریبا مثلا تقریبا تا 100 کیلو میتونه بار رو حمل بکنه در حد عادی که فشار به اون نمیاد. پس اومد شخصی پیش مالکی و گفت شطرت را به من عاریت بده که من 100 کیلو گندم بر اون سوار بکنم. خب مالک هم داد به او. بعد به جای اینکه 100 کیلو گندم بکنه، رفت 100 کیلو جو سوار کرد. خب در اینجا مثلهو، الان داریم مثال میزنیم به مثلهو، گفت فیفعل المأذون فیه او مثله، یا مانند آن. پس الان انجام داد مانند آن، خب اجازه داره، اگرچه مالک گفته 100 کیلو گندم، او داره 100 کیلو جو میذاره، چون که هیچ مشکلی پیش نمیاد برای شطور، فرقی برای شطور نداره چی گندم چی جو باشه، 100 کیلو فرقی نداره، پس اینجا اشکال نداره، اگرچه نام گندم در اونجا برده شد. چرا؟ چون که فرق نمیکنه، به حال شطور فرق نمیکنه. او دونه، یا کمتر از اون، گفت 100 کیلو گندم سوار میکنم، بعد 50 کیلو بیشتر سوار نکرد، خب کمتر از اونه. او یا چی، فیفعل المأذون فیه، در حدی که به او اجازه داده شده، 100 کیلو گندم گفت، همون 100 کیلو گندم رو سوار کرد. پس اشکالی در این موارد نیست. الا ان ينهاه عن الغير، مگر اینکه نه بکنه او را از غیر، مگر اینکه بگه بهش تو فقط 100 کیلو گندم میتونی بر پشت شتورم سوار بکنی، دیگر حق نداری هیچ چیزی دیگر سوار بکنی و غیر از اون هم چیزی نباشه، جوی چیزی هیچی نباشه. پس اگر نهی کرد او رو دیگه نمیتونه، ولی اونجا نه، نهی نکرد. فإن قال ازرع حنطة جاز الشعير لا عكسه، اگر بو گفت گندم بکار، یعنی زمینی به عاریت گرفت، بعد صاحب زمین گفت توش گندم بکار، درسته جاز الشعیر رو، درسته جو بکاره. چرا؟ چونکه جو ریشه هاش از ریشه های گندم خب کمتره و ضرر کمتری وارد میکنه به زمین، به زمین زراعی. لا عکس، نه عکس آن، عکس آن درست نیست. یعنی اگر مالک به او گفت جو بکار، بعد بره گندم بکاره، درست نیست. چرا؟ چون که گندم ریشه هاش بیشتر تو زمین فرو میره و ضرر زیادتری میبینه اون زمین زراعی. پس در اینجا جایز نشد، چون که اون زمین ضرر متحمل شد و خود مالک هم گفته بود جو بکار، نگفت گندم بکار، گفت جو بکار، چون که مالک میدونه که گندم بیشتر ضرر وارد میشه به زمینش اگر گندم بکاره، به خاطر همین گفت جو بکار. پس خلاصه این که قاعده کلی همونطوری که اول ارائه داد اینه که در حد آنچه که به او اجازه داده شده میتونه، کمتر میتونه، مثل اون میتونه، اما زیادتر نمیتونه، زیادتر نمیتونه استفاده بکنه. پس الان گندم جو اجازه داده شده به او گندم بخواد بکاره، نمیشه. چرا؟ چون که از حد معزون فیه بیشتره، ضرر بیشتر متوجه زمین میشه. و اینها مثاله و در جای دیگر هر مسئله پیش بیاد ما چنین تعاملی با آن مسئله میکنیم. فان قال ازرع، اگر گفت که زراعت بکن، و اطلق و اطلاق کرد، زرع ما شاء، میکارد آنچه که بخواهد، چون که اطلاق کرده بکار، زراعت بکن، پس میتونه زراعت بکنه. اما درخت نمیتونه بکاره. چرا؟ چون که گفته زراعت بکن، نگفته اغرس، غرس بکن، درخت بکار. دقت بکنیم، چون که در کلام عرب فرقه. فان رجع قبل وقت الحصاد بقي الى الحصاد، لكن باجره ان اذن مطلقا و بغيرها ان اذن في معين فزرعه. پس اگر رجوع کرد قبل از رسیدن وقت حصاد، وقت درو، یعنی در عاریت خودش، در مالک در عاریت خودش رجوع کرد قبل از رسیدن وقت درو، یعنی بو گفت زراعت بکن، این زمین برات به عاریت بهت میدم که زراعت بکنی. خب اون شخص رفت و گندم کاشت، هنوز وقت دروش نرسیده بود که مالک گفت حالا زمینمو به هم بر بگردون، چون که عاریت اینه که هر موقع مالک میتونه بر رجوع بکنه، عقد جایزیه و اون کسی که استفاده میکنه همینطور هر موقع میتونه که پس بده، اگرچه استفاده نکرده، گفت ماشین عاریت بده بهم برم فلانجا، بعد نرفت ماشین رو برداشت دیگه، نرفت پشه ایمون شد برگردون. خب پس اگر برگشت مالک در مال عاریت قبل از رسیدن وقت حصاد، قبل از رسیدن وقت درو، بقیه الى الحصاد، باقی میمونه تا وقت درو کردن، یعنی دیگه ما به اون شخص نمیگیم گندم هات رو درست وقتش نرسیده هنوز، همش باید بکنی و خارج بکنی، نه، باقی میمونه تا وقت درو کردن، چون که اون شخص ضرر میکنه. لكن بأجرة، أما شيء، أما با أجرة. کرایه زمین از حالا به بعد کرایه زمین از گرفته میشه، از اون موقع که تا حالا استفاده کرده کرایه از گرفته نمیشه. چرا؟ چون که اون مالک عاریت داده به او، اجازه داده تا اون موقع که مجانی باشه دیگه، عاریت همینه. اما از حالا به بعد که دیگه مالک قبول نمیکنه، میگه ما رو بر بگردون، ما رو نمیگیم که این زمین رو باید پس بده، چون که متضرر میشه اون شخص. پس و مالک هم نمیخوایم که متضرر بشه. دین اسلام اینه که نمیخواد دو طرف عقد، طرفین عقد که دارن عقد میبندن، قراردادی میبندن، تو هر زمینی باشه، نه زل به این ور بشه نه به اون ور. بنابراین ما میگیم که هنوز زمین باقی بمونه در دستش تا اینکه وقت درو فرا برسه، درو بکنه. اما دیگه مالک متضرر میشه، پس اجاره این مدت از او گرفته میشه. لکن به اجرت این اذن مطلقا، اما همونطور گفتیم با اجره باشه، اگر اجازه داده به طور مطلق که گفت ازرع بکار، این زمین عاریت بهت دادم که در اون بکاری، به طور مطلق نگفت چی بکاره، و به غیرها و به غیر اجره ان اذن فی معین، اگر اجازه داد در چیز معینی، فزرعه، پس آن را زراعت کرد. اما اگر گفت گندم بکار، مشخص کرد، یا گفت مثلا انگور بکار، مشخص کرد، و وقت درو کردن یا وقت رسیدن محصول هنوز نشده، خب بخواد بر بگردونه، رجوع بکنه، ما میگیم باید باقی بگذاری هنوز تا وقت درو یا رسیدن محصول برسه. خب وقت، اما بدون اجره، اما بدون اجره. چرا؟ چون که مالک در اینجا تعیین کرده که گندم بکار مثلا، یا جو بکار مثلا، یا سبزی بکار، یا بالاخره هر چیزی مشخص کرده. و وقتی که مشخص کرد، گفت گندم بکار، و اون طرف هم گندم کاشت، گندم وقت رسیدنش مشخصه برای همه، یعنی خود مالک میفهمه که الان که من دارم میدم زمینمو به عاریت به این شخص که گندم بکاره، خب میدونم که تا این زمان وقت رسیدن وقت محصول فرا میرسه و نمیتونم تا این وقت از زمینم استفاده بکنم، باید دست اون شخص باشه. میفهمه مالک دیگه، از اینها اطلاع داره. اما در اونجا که گفت، به خاطر همین در اینجا کرایه اجاره تعلق نمیگیره به مالک، اما در آنجا گفت ازرع بکار و معلوم نکرد، چون که مشخص نکرده اونجا اجاره به او تعلق میگیره. و ان قال اغرس، و اگر گفت غرس بکن، یعنی بکار، اوبنه یا بنا بکن، اغرس یعنی درخت بکار، اوبنه اونجا زرع بود، دقت بکنیم، زراعت در عرب، در زبان عربی، ازرع زراعت بکن، زراعت بغیر درخته، یعنی گندم و جو و برنج و عدس و باقلا و این حبوبات، اینها سبزی اینها. اما الان داره میگه اغرس بکار، درخت بکار، یعنی غرس کردن، درخت کاشتن. اوبنه یا بنا بکن، بنا بکن، خونه بساز. پس زمین عاریت میدم به دوستم، میگم تو درخت در اون بکار، اوه بنه یا بنا بکن، خونه رو بنا بکن یا انباری رو برای خودت بنا بکن. ثم رجع، سپس بازگشت، مالک بازگشت، اون شخص بنا کرد، درخت کاشت، مثلا 2 سال، 3 سال، 5 سال، بعد از 5 سال حالا مالک گفت که دیگه زمینمو بر بگردون. فان کان شرط علیه القلعه قلعه، پس اگر شرط کرده بر او که قلع بکنه، بکنه، قلع میکنه، میکنه. اگر من به دوستم گفتم من زمین بهت میدم، ولی هر موقع که خواستم رجوع بکنم تو باید اون درختات رو بکنی یا اون بناهات رو ویران بکنی. خب شرط کردم همون اول هنگام عقد. و ان لم یشرط، اگر شرط نکرد، و اختار المستعیر و القلعه، و اختیار کرد عاریت گیرنده قلع، قلعه، قلع میکنه. و ان لم یختار، و اگر اختیار نکرد. خب پس حالا کلی بگیم، وقتی که دوستم پیشم میاد که زمینتو بده که من انباری برای خودم بسازم، زمینتو بده عاریت انبار بسازم، خب حالا من اگر همون اول، دو حالت داره، یا شرط میکنم که موقعی که رجوع کردم تو باید قلع بکنی، بکنی، خراب بکنی اون ساختمون، یا نه شرط نمیکنم. دو حالت داره. اگر شرط کردم که بکنی، خب طبق شروط دیگه، المسلمون علی شروطهم، طبق شرط دیگه مستعیر یعنی طرف مقابل من که به عاریت بهش دادم، اون دیگه نمیتونه حاشا بکنه. یعنی اگر قضیه به پیش قاضی کشید، قاضی حکم میکنه به نفع من و میگه چونکه همان اول شرط شده که تو بکنی، باید بکنی. خب این یک مسئله. پس اول دو حالت داره، یا شرط قلع شده یا نشده. اگر شده که این جوابشه، اگر نشده، خب دو حالت داره، یا اینکه اختار المستعیر و القلعه قلعه، اون مستعیر یعنی عاریت گیرنده، عاریت گیرنده اختیار میکنه کندن، خب این دیگه چیز واضحیه دیگه، کنده میشه. یعنی خود مستعیر میگه خب حالا من دوستم بهم زمین خودش رو داده، چندین سال به عاریت داده، من بنا کردم و شرط چیزم نکرد، دوست صمیمیمه، حالا رجوع کرده در عاریتش، پس من میکنم. خب این دیگه واضحه دیگه، کسی یعنی دعوایی نداره. و الا میختار، اگر اختیار نکرد، اختیار قلع نکرد، گفت نه نمیکنم، فالمعیر بالخیار بین تبقیته به اجرت و بین قلعه و دمان عرش ما نقص بالقلعه. پس معیر یعنی عاریت دهنده، عاریت دهنده اختیار داره بین اینکه باقی بگذاره اون اون ساختمان رو با اجره، این یکی، و بین قلع آن، کندن آن، و ضمانت عرش، یعنی ضمانت قیمتی که ناقص شده با قلع، با کندن. یا این میگه، معیر میگه ای مستعیر، قلع بکن ساختمانت رو، خرابش بکن، و ضمانت عرش آنچه ناقص شده من بهت میدم. یعنی ساختمان الان که صحیح و سالمه چقدره قیمتش؟ اون ساختمانه مثلا 10 میلیون. حالا خراب شده، خرابش کردن دیگه، خرابش کردن، خب بعضی وسایل میمونه دیگه. خب اون وسایلش الان چقدر میارزه؟ مثلا 4 میلیون میارزه اون وسایل. پس چقدر به مستعیر ضرر وارد شده؟ 6 میلیون. پس 6 میلیون معیر یعنی عاریت دهنده به مستعیر یعنی به عاریت گیرنده میده، چون که ضرر به او وارد شده. خب وله الرجوع فی الاعاره متی شاء، و هست از برای عاریت دهنده رجوع در عاریت هر وقت که بخواهد. همونطوری که الان داریم میخونیم دیگه، هر موقعی که میخواد میتونه معیر رجوع بکنه در عاریه. اما شروطش رو خوندیم. الا ان یعیر ارضا للدفن فانه یرجع فیها ما لم یبل المیت، مگر اینکه به عاریت بده زمینی را برای دفن اموات یا دفن یک مرده ای، فانه همان او بر نمیگرده در آن، در عاریت بر نمیگرده تا وقتی که اون میت بالی نشده، تا وقتی که میت بالی نشده. خب این دیگه واضحه. و العاریت و مضمونتون، و عاریه مضمونه، مضمونه ضمانت شده است. فان تلفت به غیر الاستعمال المنزون مأذون فیه، پس اگر تلف شد به غیر استعمال مأذون فیه، تلف شد به غیر استعمال مأذون فیه، همونطوری که مثلا مثال زدیم از اینجا تا شیراز ماشین بهت میدم که استفاده بکنی. خب این رفت از تا شیراز که اجازه داده شده بود، رفت بیشتر از اون، از شیراز رفت به طرف اصفهان، دورتر دورتر رفت، اجازه بهت داده نشده، حالا تلف شد، ضامنه. ولو به غیر تفریطن، و اگرچه بدون تفریطن باشه، بدون سهلنگاری باشه، یعنی بالاخره از شیراز به بعد اجازه به او داده نشده، سهلنگاری هم نکرده، خوب هم مراقبت کرده، نه باز غارم میشه، ضامن میشه. دمنها به قیمت یوم تلف، ضامن آن میشه به قیمت آن در روز تلف. اون روزی که تلف شده چند میارزیده اون ماشین که تلف شده؟ خب همانقدر از او گرفته میشه. فان تلفت بالاستعمال المأذون فیه، پس اگر تلف شد به استعمال منزون مأذون فیه، با استفاده کردن در حدی که به اجازه داده شده، بعد تلف شد، در همون حالت تلف شد، لم یدمن، غارم نمیشه. اما اگر اجازه داده شده به او از اینجا تا شیراز از اون ماشین استفاده بکنه، بعد در همین اسنا بود که ماشین تلف شد، دیگه غارم و ضامن نمیشه، یک قرون هم ضامن نمیشه. چرا؟ چون که در حدی استفاده کرد که معیر به او اجازه داده، و معیر همان اول میتونست که اجازه به او نده. وقتی که به عاریت میده، یعنی این که خودش دو دستی مالش رو تقدیم دیگری کرده، پس همون اول باید حساب کتاب خودش رو میکرد. اینها همشون دقت بکنیم، ما خارج از فقه اخلاقیات که داریم تو اسلام، اون حسابش جداست که ما به دوستمون باید کمک بکنیم، چیزمون خاص عاریت به او بدیم. و اگر مثلا گفتیم تا فلانجا استفاده بکن، بیشتر از اون استفاده کرد، نیاز داشت بیشتر استفاده کرد، خب ما در میگذریم از او، گذشت کردن، عفو کردن اشکال نداره. حالا بیشتر استفاده کرده از اجازه ای که من به او دادم، در میگذرم از او. همه اینها اخلاقیات، اون بابش جداست. تو اخلاق کتاب ها، تو اخلاق نوشته شده، تو زهد نوشته شده، اون بحث جداست. الان فقه، اینجا فقه یعنی چی؟ حلال و حرام، یعنی درگیری حالا پیش میاد بین دو نفر، ما چطور حکم بکنیم؟ درگیری که پیش اومد، ما چطور حکم بکنیم، فیصله بدیم بین دو نفر؟ ماشین عاریت گرفته، قرار بده تا شیراز بره، حالا رفته بیشتر از اون، بعد تلف شده. خب حالا دعوا دارن، مستعیر میگه من پول نمیدم، مایل میگه نباید پول بدی. خب درگیریشون میکشه به نزد ما که قاضی هستیم. خب حالا ما حکم میدیم که آیا غارم میشه مستعیر یا نمیشه. دقت بکنیم، پس کل بحث فقه اخلاقیات جداست. اونا کتاب ها جای دیگه نوشته شده، ریاض صالحین، الترغیب و ترهیب، احادیث جداست. فقه که از احادیث گرفته شده، باز از قرآن، سنت، اجماع، قیاس و بقیه ادله در مورد حلال و حرام و فیصله دادن، حکم کردن، قضاوت کردن این هاست. فإن تلفت بالاستعمال المذموم فيه لم يضمن، پس اگر تلف شد به استعمال مذموم فيه ضامن نمیشه. و مؤونت الرد على المستعير، هزینه برگرداندن بر کیه؟ بر مستعیره. هزینه برگرداندن بر مستعیره. وليس له ان يعيره، و مستعیر هم اجازه نداره که عاریت بده. یعنی الان مثلا دوستم اومد ماشین رو به عاریت گرفت از من. خب حالا دوستم ماشینی که از من به عاریت گرفته رو نمیتونه به کسی دیگر به عاریت بده. خب بحث عاریت هم در اینجا به پایان میرسه. و صلی الله علی سیدنا مولانا محمد و علی آله و صحبه و سلم، الحمد لله رب العالمین.